با نام او و با سلام. غزل 246 رو پیش رو داریم. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل ولی کاری نکرد همت پاکان روزدار. تا بیت پنجم شرح کردیم، تا آنجا که می توانستیم. اما اجازه می فرمایید پیش از شروع شرح بخشی از نامه عزیز شنوندمون جناب آقای احمد خان برهمی از کرمانشاه رو بر شما گرامیان بخوانم. چند روز گذشته بنده عرض کردم منظور از مادر بزرگان این بود که خواستم بگویم الان به اعتبار آب و هوا که سوغات تکنولوژی بوده است، که هم آب سالمی نداریم هم هوای سالم، عرض کردم ماها 40 سال پیش 30 سال پیش مادر بزرگانمون رو به یاد میاریم. منظورم این بود که الان خب اون قطر و طول گیسوان مادران مادران ما دیگه وجود نداره. گفتم آن گیسوان که ما در خردسالی دیده ایم نمونه ایست از آن روزگاران. حالا چرا می بافتن؟ عرض کردم برای این که از بس مجعد بوده است و بلند دست و پاشونو نگیره، بر این پایه می بافتند. امروز که اساساً آب و هواها گیسوانی نگذاشته است که حالا یا ببافند یا رها بگذارند. منظور بنده این بود که عرض کنم از بس موهای بلند و پرپشت و مجعدی داشتند می بافتند. اساساً این بافتن بدان منظور بوده است که از انبوهی مو و گیسو به گونه ای بکاهند. الان هنوز در اقصا نقاط هند کشمیر نیز آن گونه گیسو و مو هست. بر این پایه گفتم از آنجا که برای حفظ مو که مو دست و پاگیر نباشه گیسوان رو می بافتند، بر این پایه خواجه فرموده است معاشران گره زلف یار باز کنید. یعنی دوستان این زلف بافته رو بگشایید. شبی خوش است. این شب ایهام داره دوستان. هم میتواند به شبی باشد که معاشران در کنار یکدیگر نشستند، هم میتواند اشاره به شب زلف داشته باشد. معاشران گره زلف یار باز کنید. شبی خوش است. بدین قصه، با این کار، با این سخن، با این هر دستی آن شب رو طولانی کنید. وقتی گره زلف رو باز کنیم زلف بلندتر می نماید. من منظورم این بوده است که از تأویل‌های وصله و وصله و قصت و حتی فضله و این نسخه‌ها هست و بسیاری هم ضبط کردند این گونه کرانه بگیریم. آقای احمد برهمی احتمالاً سخن بنده رو نیافتند و این گونه نوشتند: شب گذشته نتوانستم بیش از خلاصه تفسیر بیت مطلع غزل شماره 244 چاپ قزوینی را برای شنیدن تحمل کنم، زیرا گفتار آزاردهنده بود. آقای محترم که سکاندار گره‌گشای پیچیده ترین اثر منظوم بعد از قرآن کریم شده اید، راه عرفان راهی صعب است و طی چنین راهی با استاد و دکتر بسیار فاصله دارد. این چه خشمیه از مثلا کسانی که حالا تحصیلات دارن؟ خب دارند. ما نباید به اونها توهین کنیم، خشممون رو باید فرو بخوریم. سخن درست رو ما از هر کودک نرفته به مکتب هم باید بپذیریم. بله، سخن نادرست رو، البته این درست و نادرست نسبی است، از هر کس پذیرفتنی نیست. میدانید حافظ در آن بیت راجع به چه چیز سخن گفته است؟ گفته است معاشران، همنشینان، گره یعنی رمز، از زلف یعنی قرآن، یار یعنی مونس باز کنید. خدا میدونه این گونه نیست. سخن میرزای قمی در جامع الشتات به یادم آمد، در شرح اون بیت که استفتا کرده بودن از او. شبی یعنی یک شب، خوش است، خوب است، بدین قصهش به وسیله این حکایتش، حکایت به علاوه شه یا قصه اش، اش اشاره به چیست؟ اشاره به قرآن است که جایگاهش چون زلف بر سر است. عزیز دلم، ما رمان نمی نویسیم، ما شرح حافظ می کنیم. اما نظریست، نظر همه، همه که نباید مثل بنده بیاندیشن، نظر همه عزیز است. فلان مثلا نوشتن استاد، با کمی توجه از خود بپرسید که باز کردن گیس مادر بزرگ چه ربطی به حضور خلوت انس و جمع دوستان و خواندن ونیکات و رباب و چنگ و اهل راز و میان عاشق و معشوق و نماز و حواله به لب یار دل نواز که مراد قرآن باشد دارد. من باز کردن گیسو رو فقط مثال زدم و این مادر بزرگ رو اگر التفات نفرمودید گفتم اون گیسوان دیگه اگر امروز وجود نداره مادر بزرگان رو به یاد بیارید که وقتی گیسوانشون رو میبافتند کوتاه‌تر میشده. ما مقصودمون این بوده است. من نمیدانم واقعا یا من انقدر گنگ سخن میگویم یا دوستان ما التفات نمی کنند. اما بقیه فرمایشاتونم که واقعا باعث افتخاره، زیرا غزلی رو مرقوم فرموده بودند که از هر بیتش یک هنر رو استخراج کرده بودند، بسیار شنیدنی و دلپذیره. منتها حرف مثال را اگر نمونه می آوریم مقصودان نیست که بگوییم این است. ما داریم مثال می زنیم برای نزدیک شدن مفهوم و معنی به ذهن. ما اجازه نداریم به میرزای بزرگ که اصولی بزرگیست، آثار او به روشنی پیداست، این بیت می دو ساله و محبوب 14 ساله همین بس است مرا صحبت از صغیر و کبیر، فرموده بودند که می دو ساله میست که زمانش از 2 سال گذشته باشد، محبوب 14 سالم یار دلپذیری است که به 14 سالگی رسیده باشد. توجیه و تأویل من نمیدانم تا کی باید تصورات خودمون رو تأویل رمان بنویسیم. محبوب 14 ساله میگویند پیامبر. پیامبر اگر در 40 سالگی مبعوث شده که باید گفت محبوب 40 ساله؟ چرا 14 ساله را بگوییم پیامبر و می 2 ساله را بگوییم قرآن؟ قرآن اگر دفعی نازل شده است که 2 ساله نیست، اگر تدریجی فرو آمده است که 23 سال از عمرش می گذرد و می 2 ساله نیست. براستی میرزای قمی یعنی آدم اصولی، سخنش، حرفش سخن منطق است، سخن تأویل و تفسیر ذوقی و قیاسی نیست. اما به یک نامه های شما پاسخ خواهم داد و در واقع میخوانم همه نامه ها رو خواهم خواند. بخش گسترده از نامه عزیز دوست شنوندمون آقای احمد آقای برهمی از کرمانشاه مانده است که خیلی خوشحالم که اون حواشی رو دوباره فرستادید. یک کلمه اش رو نمیتوانستم بخوانم، بسیار خوش و خوانا، سپاسگزاریم. اینها چاپ خواهد شد. دست عزیز شما رو می فشاریم از دور که این همه لطف و محبت می فرمایید. اما عید است و آخر گل و یاران در انتظار. عرض کردیم که تنها نسخه چاپی که موسم گل ضبط کرده است نسخه استاد روانشاد همایون فرخه. همه نسخ از قدیم و جدید همه آخر گل ضبط کردند. و بیت دوم را که کاری بکرد همت پاکان روزگار که عرض کردم خطای مسلم است ضبطش نه معنی، خوشحالم که قدسی قاآنی و یقما و حکیم کاری نکرد ضبط کردند. مصححان به راستی باید بار دیگر در تصحیح بیت دوم این غزل تأمل بفرمایند. و نیز حکیم قاآنی قدسی دکتر نورعلی وصال، جلالی نائینی و نظیر احمد، همچنین آقای شاملو این مصرا رو همت پاکان روزگار ضبط کردند. فریاد و فغان روزگار یک نسخه پشتوانه داره، آن هم نسخه که به نیمه دوم سده نهم باز می‌گردد، یعنی نسخه نوشته شده در سال 854. 20 نسخه پاکان روزدار است. خیلی شگفت زده شدم از استاد جلالی نائینی و استاد نورانی وصال روانشاد و روانشاد شاملو که چرا یک نسخه. آخه از آغاز تقریبا بیت ها راجب ماه رمضان و عید و روزه داشتن و این هاست. روزدار میگه پاکان روزگار همت اونها هم نتوانست کاری بکند. پاکان روزدار یک بخشی رو میگیرد، پاکان روزگار همه روزگار و جهان رو شامل میشود. آن هم یک نسخه کجا، 20 و چند نسخه کجا؟ اگرچه حکیم قانی یقما و قدسی نیز پاکان روزگار ضبط کردند، اونها حق داشتند زیرا در آن روزگار این همه نسخه های تازه یاب و کهن شناخته نشده بود. در روزگار قدسی، در روزگار قاآنی کسی نسخه نوشته شده در 813 رو نمی شناخت. 3 نسخه با این تاریخ داریم. کسی نسخه نوشته شده در سالهای 821، 816، 818، 819 یا 859، 823، 821، 824 سید هاشم سبزپوش، 800 اینها رو نمی شناختن. نسخه های به این کهنی. اینها وقتی هی رفته رفته جهان به یکدیگر نزدیک شد، از اقصانقات جهان رفته رفته این نسخه ها شناخته شد. چه بسا که تا 10 سال دیگر ده ها نسخه دیگر به دست بیاید که ما از آن بیخبریم همکنون. اما بیت پنجم، خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، واژارایی حرف خ در مصرع نخست و واژارایی حرف ز در مصرع دوم. یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار، در خور تأمل است. چند نسخه؟ یارب ز چشم زخم بدانش، یارب ز چشم زخم جهانش. 27 نسخه ز چشم زخم زمانش و 3 نسخه ز چشم زخم زمانشان. 4 نسخه ز چشم زخم بدانش. تا حالا خیلی با اینها ما کاری نداریم، فقط خواستم به عرض گرامی شما برسانم. میخور به شعر بنده که زیبی دگر دهد جام مرصع تو بدین در شاهوار. از این در شاهوار زفت شده، از این در شاهوار 12 نسخه، ولی معلوم نی کدام در شاهوار. بدین یعنی با این دو، بدین در شاهوار که 27 نسخه پشتوانه داره معلومه، با این در شاهواری که به دست توست. چگونه به دست توست؟ جام مرصع، جامی رو که به دست داری، جام مرصع است، بهش جواهر نصب کردند، جام مرصع تو با این در شاهواری که حتما یه در بزرگی بر آن جام نصب شده بوده. باز دوستی نگه در شاهوار منظورش فلان روایت و آیه است، خدا میدونه این گونه نیست. من میخواهم شما به راه تأویل نیفتی. آنجا که روشن است ما خود میگوییم، آنجا که روشن نیست دست کم باید مسکوت بگذاریم، چون بحث جامه، بحث جام مرصعه. اگر بخوایم تأویل کنیم که چرا بقیه رو تأویل، تمام کلمات و واژه واژه را میتوانیم به چیزی تأویل کنیم، حق با شماست از این منظر. چرا؟ چون شعر مبتنی بر خیال است، قیاس است. منظورم محتوای شعر، یعنی اگر در شعر کسی بگوید من دزدی کردم، دادگاه نمیتواند او را مؤاخذه کند. اما اگر یه جایی بگوید آری من دزدی کردم، فلان چیز را دزدیدم، دادگاه میتواند مؤاخذه کند آن را، چون اقرار کرده است. اما شعر چون مبتنی بر تخیل است، پای هر تأویل و هر تعبیری در آن میتواند راه داشته باشد. می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد جام مرصع تو بدین در شاهوار، با این دری که جام مرصع دیگه، گوهران گونگون بر او نسب است، اما از همه بزرگتر گوهری است که جام تو را از دیگر جام ها مشخص میکند. میفرماید جام مرصع تو با این در شاهوار زیبی دگر دهد، بر این پایه با شعر من می بخوری. اما از این در شاهوار، این مصححان از این در شاهوار ضبط کردند و به چاپ رساندند، استاد افشار، استاد جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد، استاد روانشاد محیط طباطبایی و دکتر همایون فرخ. اینان از این در شاهوار ضبط کردند که به راستی از کدام در شاهوار؟ معنی با این در شاهوار. کدام در؟ همین دری که بر این جام مرصع نسبه است. دست کم میشه این گونه تعبیر کرد دیگه. از این در شاهوار به هیچ شکل معنی دقیقی نمیتواند داشته باشد. گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست از می کنند روز گشا طالبان یار. این بیت ضعف تألیف دارد. روز گشا، اگر روز گشا یعنی روز گشاینده، وقت چه می شود؟ خواجه می خواهد بفرماید طالبان یار با باده روزه خود رو می گشایند. اما روز گشا یعنی چه؟ روز گشا صفت فاعلی مرخم است. روز گشاینده چیزی که روزه کسی را می گشاید. ببینید از می کنند روزه گشاینده طالبان یار. ببینید که می دانیم خواجه چه می خواسته بفرماید، اما این مفردات مفهوم دقیقی به دست نمی دهد. سحور سحرگاهان رو میگن، صبوح صبحگاهان. می فرماید اگر سحور باده سحرگاهی از دست رفت، فوت شد، قضا شد، چه اشکال، چه نقصانی، چه گرفتاری دارد؟ هنوز صبحگاهان در پیش است، زیرا از می کنند روزگوشا طالبان یار. حالا این تناسب روزگوشا که این که چرا سحور خواجه خواسته سحور بفرماید، صبوح بفرماید، این رو من نیافتم، چون روزه را غروب هنگام می گشایم. حالا اونش خیلی مهم نیست، منظور بنده کمترین روزه گشا هست که هیچگاه نمی تواند مفهوم دقیقی داشته باشد. دوستان شرمنده بنده رو راهنمایی کنم. تا فردا وقت خوش. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری نکرد همت پاکان روزه‌دار. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن، از فیض جام قصه جمشید کامگار. جز نقد جان به دست ندارم، شراب کو کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد جام مرصع تو از آن در شاهوار. گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست. از می کنند روزه گشا طالبان یار، زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست. بر قلب ما ببخش که نقدیست کم یار، ترسم که روز حشر اینان در اینان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. Thank you.